أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسيده بود بحث ما رسيده بود سر احتمال هفتم. آره که خوندیم اول و دوم تا رسیدیم احتمال هفتم. حالا این احتمال هفتم چیه؟ اینه که مرحوم آخون در هامش رسائل این آورده، و اون این است که مراد از کل شیء مثلا حلال حتی تعلم انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر یا نجس. عرض کنم به خدمت شما سه چیزه، هم حکم واقعیه و هم حکم ظاهری و هم استصحاب. یعنی از اولش ها که کل شیء مثلا فرض کنید حلال، کل حلال تتمش کنه تتمش مال استصحابه، حتی تعلمه یعنی استصحابش بکن، ابقایش بکن تا تعلمه انه حرام، یعنی او برای استصحاب. اما ایتی که اولش که کل شیء حلال باشه توجه فرمودید، یا کل شیء طاهر، این ایتی که اول هم حکم واقعی میگیره هم ظاهری. خب ما استدلالی کردن که چطور ممکنه اینطور فرموده آخون، برای اینکه بعضی از چیزها هست معلوم العنوانه. خب این معلوم العنوانه اگر نجس هم که دیگه خارج، اما اگر پاچن حکم واقعیشون تحالته، مثل چه مثلا فرض کنین مثل نمیدونم زمین، مثل درخت، مثل حجر، شجر، فلان، این چیزایی که پاک است، این نفسه خدا که اینها را آفریده پاک آفریده، اینها چیه؟ یه حکم واقعی هم بس. اون وقت میفرماید یه جوری حکم ظاهری هم اضافه میشه، و اون این است که ما شک بکنیم. خب میدونیم یه سری چیزها پاک هست، مثلا یه سری چیزا هم فهمیدیم که نجس هم، مثلا بول. خب این وسط یه عنوانی پیدا میشه که مشکوکه، نمیدونیم جزء آبه یا جزء بوله. خیلی خوب میفرمایدی کل شیء شاملش میشه، همونطوری که کل شیء شامل اشیاء معلوم العنوان، که مثلا میدونیم آب، میدونیم درخت، میدونیم حجر، شجر، فلانه. خب این معلوم العنوان هایی که میگیره، معلوم العنوان هایی که پاکن، خب این ها میگیره و بس حسب حکم واقعیشون چیه؟ طهارت. و یه چیزایی هم هست که استثناء شدن، مثل بول، میدونیم نجس هم، اونا هم که خالد. اما حالا اگر یه مایقی دیدیم که نمیدونیم آیا آبه یا بول خوشک میکنه پاکی یا نجسه، این آیا داخل هست؟ میگه چه اشکالی داره که اینم داخل بشه در عموم کل شیء؟ کل شیء نجسه، بنابراین هم او یقینی طهاره داخله، هم مشکوکا هم بالاخره شیء هستن از اشیا، شیء هستن از اشیا داخل میشوند و اینا محکوم به طهارت میشن. منتهی از خارج میدونیم که طهارت اینا طهارت ظاهریه است، برای اینکه مشکوک بین آب و ادراک بود نمیتونه طهارت واقعی داشته باشه، پس چه طهارتی داره؟ طهارت ظاهریه داره. اینطور آخون اومده بایه خوبی کتابی عرض کنم خدمت شما کاری بکنه که این کل شیء طاهر هم طهارت واقعیه رو بگیره، هم تعارض ظاهری کرده این تا اینجا درست عرض کنم خدمت محقق نهایی رد کرده با سه تا پنج تایی را بعد آقای خویی هم بعضیش قبول کرده بعضیش رد کرده حالا ما هم که گفتیم نظرمونه قبلنا هم گفتیم که اولا چند تا اشکال هست و اون این است که در ذیلش که میگن مراد استصحاب مراد استصحاب یعنی چه؟ یعنی اون طهارت واقعی یا ظاهری که اول جعل کردیم ابقایش میکنیم تا که حتی تعلم انه قضه. خب این استصحاب احتیاج داره به چه؟ به کلمه ابقا و حالا که ابقایی در روایت نیامد آمده که این طهارت واقعی یا ظاهری داره و این طهارت ظاهری این زمانی دیگه اعطا علم علمی که پیدا شد به هم میخوره. خب این خاصیت خود هم طهارت ظاهری است، نه طهارت ظاهری موضوعش تک کرد. پس تا که ادامه داره فاعل که علم آمد چه میشه طهارت ظاهری از بین میره، ربطی به استصحاب هم نداره. پس بنابراین این معنا که استصحاب را با این جمله آخری بخواهیم از توش در بیاریم مخالفیم. چرا؟ برای اینکه عنوان استصحاب احتیاج داره به کلمه ابقا. چرا؟ چون که اون قید بقا و حالا که ابقایی و بقایی تو روایت نیامده و حسب ظهور اولیش این قید به اصطلاح حتی تعلم میخوره به چه؟ میخوره به خود طهارت ظاهریه، چون طهارت ظاهری خودش فی نفسه مقید به این که شک داشته باشیم و اگر علم پیدا کردیم از بین میره، طهارت ظاهریه دیگه رفتی به استصحاب هم نداره. پس این یه مطلب، یه مطلب دیگه که حالا خود سردش بخواهیم هم طهارت واقعیه بفهمیم هم طهارت ظاهریه، این معنا ممکن نیست. برای چی؟ برای این که طهارت ظاهریه مجرول است در زمان شک، شک در چه؟ در طهارت واقعی، یعنی نه حکم واقعی را نمیدانیم آیا پاکه آیا نجسه، نمیدونیم، نوبت میرسه به چه؟ طهارت ظاهریه. طهارت ظاهریه جعل شده است برای زمان شک، شک در چه؟ شک در حکم واقعی. پس حکم واقعی فی نفسه تقدم داره، اگر حکم واقعی مراد باشه فی نفسه تقدم پیدا می کند بر حکم ظاهری، نمیشه دو تا رو با هم، حالا هر کم نجایه که دو تا رو با هم در یک جمله هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری غیر ممکنه. برای چه؟ برای اینکه طهارت ظاهری موضوعشیه مبرای شک، شک در چه؟ در حکم واقعی. پس یه حکم واقعی اول باید باشه که در شک بکنی، بعد که شکر کردیم درز ظاهری بپرست رو بیاوریم. اما این که همه با هم نمیدونم پایه درست نیست، توجه فرموندیم. اون وقت یه مطلب دیگه هم داریم که باید درز واقعی و ظاهری بگیریم، واقعی رو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ برای این که حتی تعلم غایته، غایته برای چیه؟ برای این طهارتی که ذکر شد. اگر مراد از این طهارت طهارت واقعی باشه، و طهارت واقعی کاری به علم نداره، طهارت واقعی رفتی به علم، طهارت ظاهریه است که احتیاج به با علم از بین میره و با شک باقی میمانه. اما طهارت واقعی چه؟ نه، طهارت واقعی علم و جهل درش تأثیر نداره، اونی که درش مؤثر اسباب واقعیه، یعنی این که این طهارت باقی تا زمانی که نجاستی پیدا بشه، نجاست واقعی، مثلا بولی عمل بیاد، دمی عمل بیاد، چه بشه؟ از اسباب واقعیه. اما علم به این قضیه دخالتی داره؟ نه، علم دخالتی نه. کما این که احکام واقعیه مشترک هم بین العالم و جاه، این در جای خودش خواندیم. وقتی که ما حکم واقعی داریم، مثلا فلان کی پاکه یا فلان کی نجسه، این مشترک بین العالم و الجاهل، هم عالم برای عالم پاکه، برای جاهل هم پاکه، اگر نجسه باز برای هر دو نجسه، یعنی علم به هیچ دخالتی در مطلب نداره. پس بنابراین این فرمایشا، یعنی علی بابت که بخواهیم بگوییم به این که عرض می شود حجم مثل آخون گفته هم واقعی هم ظاهری امکان نداره. این مفهمش آخون بود توجه کنم او بابتش که حتی تعلم انه خضر برای استصحاب اون هم قبول نداریم، چون که استصحاب احتیاج داره به عنوان ابقا و حالا که ابقایی توی حدیث نیامده. بنابراین این حتی تعلم انه خضر قید خود تعارض ظاهری است که موضوع شک و با چیز و با علم به خلاف از بین میره، کاری به استصحاب هم نداره. این هم از این
مند حالا علم طریقی باشه چطور؟
علم طریقی خلاف ظاهره، یعنی تعویلیه. علم طریقی تعویله، علم ظهور داره که حتی تعلم انه خضر خود علم میزانه و از سبب خدمت شما. اما علم طریقی معناش چیه؟ علم طریقی یعنی اصلا علم دخالتی نداره، هیچ موضوعی نداره. وقتی که گفته شده حتی تعلم انه خضر یعنی یتقذر، حتی تعلم انه خضر و چطور باید معناش کنی؟
سبب
تا زمانی که این خضر بشه اصلا علم دیگه از این خارج میشه، علم از میدون خارج میشه، علم دخالتی نداره. خود نفس تقذر نجس شدن غایت قضیه است و علم دخالتی نداره. حالا علم هم ذکر شده هم طوری ذکر شده، چون وقتی آدم مثلا یک چیزی نجس شد خود به خود بهش علم پیدا میکنه، خود به خود بهش علم پیدا میکنه. اما این علم دخالت داره در حج؟ نه دخالتی نداره.
اولی خلاف ظاهر
آجام معلومه، واضح چه خلاف بله، یعنی علم گفته شده اما مراد علم نی، مراد خود قضاوت واقعی بود، معلومه چه خلاف ظاهر. این هم راجع به این مطلب. السلام علیکم مثل با ساعت شما. خب محقق خوبی یه بحثی کرده، نمیدونم فرصت داریم بحث طولانی از میشود به خدمت شما به محقق در جواب محقق نایلی. محقق نایلی اینطور فرموده که ممکن نیست جمع بین حکم واقعی و ظاهری به همین دلائلی که گفتیم. محقق خویی میفرماید که ممکن است جمع بین حجم واقعی و ظاهری ممکنه. خب چطور ممکنه؟ می فرماید برای اینکه اگر مطلب شما را گفتیم که بحث برده سر خبر و انشاء، اگر انشاء عبارت باشد از ایجاد المعنا به لفظ، دقت می کنیم ایجاد المعنا به لفظ، ایراد وارده های مالکی بذاریم بشه شدید بحث طولانی و مشکلیه، یعنی بذاریم بریم پردار شد بعد پردار عبار بحث ما چیه؟ بیان آقای خویی در جواب
شنبه
ارز کنم به خدمت شما فردا انشاءالله بحث ما سر همین مطلب آقای خوییه که آیا جمع بین حکم واقعی و ظاهری ممکنه؟